بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا و سلام، شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر باشه و انشالله که حالتون خوب باشه هر کجا که تشریف دارید. این اولین قسمت از فصل جدید برنامه آفتاب و سایه هاست و نظر من این هست، چون حالا توصیه که نه، نظر من این هست که دیدن این برنامه میتونه براتون لذت بخش باشه و ما یک دوره درباره نیروهای ماورایی صحبت کردیم و برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون کردیم، اما به خاطر ظرفیتی که این موضوع داره و همچنین جذابیتش، همچنین علاقه شما مردم عزیز و مباحثی که میشه مطرح کرد درباره نیروهای ماورایی و آنچه که در پیرامونش اتفاق میفته، چه در سطح جامعه، چه افرادی که خلاصه سودجو هستن یا نه واقعی به این کارها مشغول هستن، صحبت و گفتگو خواهیم کرد در مجموع برنامه‌ای که شاید تا آخر سال و بیشتر از اون ما در خدمتتون باشیم. هر هفته شنبه شب‌ها 8:30 به وقت تهران این برنامه رو خواهیم داشت. اگه علاقمند به موضوعات ماورایی هستید، اگه علاقمند به موضوعات و در واقع انرژی های دیده نشده یا اونایی که فیزیک نیستن از کجا میان، آیا وجود دارند یا خیر، اگه وجود دارند توانایی و قدرتشون در چه حدیه، آیا اونها همون اجنه هستند یا کسانی که از این نیروها استفاده میکنند جن تسخیر میکنند و در اختیار دارند موکل دارند یا چیز دیگری است. 1001 سوال که میشه مطرح کرد در این برنامه. پس خوش آمد به همه شما عزیزانم میگم و خیر مقدم به استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین، استاد عرب، کارشناس و پژوهشگر عزیزمون در حوزه عرفان‌های نوظهور. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین همه بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که این مباحثی که توی این فصل جدید برنامه خدمت مردم عزیز و بزرگوار و بینندگان شبکه ولایت عرض خواهیم کرد بتونه براشون مفید فایده باشه و در راستای بصیرت بخشیه در معارف دینی بتونه کمکشون بکنه.
انشالله. سپاسگزارم. دوستان عزیز، راهی ارتباطی هم زیرنویس میشه براتون، برای اینکه زنگ بزنید به ما و سوالات خودتون رو بپرسید. هم شماره تماس هست، هم شماره واتساپ. زنگ بزنید با ما همراه باشید. چی بگید رو حالا بحثمون که شروع بشه حتما قلق کار دستتون خواهد آمد و میدونید تو چه فضایی باید سوال بپرسید. استاد عرب، ما میخواییم از قدرت‌های یا نیروهای ماورایی صحبت کنیم و بحث هم خیلی گسترده است. شما امشب از کجا آغاز میکنید؟
خب طبیعتاً در ابتدای هر موضوعی یه مقداری در رابطه با ضرورت ارائه اون بحث، اصلا چرا ما داریم وقت مردم میگیریم با یه همچین موضوعی و ضرورت پرداختن به این مسئله کجا خودش رو نشون میده. ببینید، بحث نیروهای ماورایی و عالم ماورا، یعنی آنچه که با حواس ظاهری ما درک نمیشه و اصطلاحاً میگن از در واقع آثار و معلولهایی پی میبریم که یه علتی در عالم بیرون داره اتفاق میفته که با حواس ظاهرمون ما اینو درک نمیکنیم و ما بالاجمال اسم این رو گذاشتیم در واقع عالم ماورا و ماورا حس و در واقع حواس ظاهری ما که مؤثر در این عالم محسوسات بعضن هستن. و بشر خب از قدیم علاقه داشته به این عالم ماورا و عالم غیب و قرآن کریم هم ما رو دعوت کرده به ایمان به غیب و اون رو اصلا مشخصه اصلی مؤمنین قرار داده، الذین یؤمنون بالغیب در آیات ابتدایی سوره بقره، و دین ما توصیه کرده که همه چیز در این دو تا چهار تا مادی خلاصه نمیشه و اصل و حقیقت عالم در اون باطن عالم نهفته است و این ظواهر مادی که ما میبینیم کارکرد آزمایش برای ما داره، کارکرد رشد و کمال برای ما داره و ما نبایست خودمون رو در این چارچوبه مادی محدود ببینیم. منتها تو این بین و در این میانه ای که خلاصه یک مسیر رو ما باید بپیماییم تا به عالم غیب، عالم ماورا، اون عالم نادیده به حقیقتش پی ببریم، بهش متصل بشیم و ببینیمش، شهود بکنیم در اون عالم رو، خب طبیعتاً در این مسیر رهزنانی هم نشستن و خلاصه سرابهایی رو به اسم چشمه های آب ناب به ما نشون میدن و افراد رو دنبال خودشون میکشونن که بله اون عالم غیبی که جان ما به اونجا وصله و ما از اونجا آمدیم و به اونجا هم باز خواهیم گشت، این مسیریه که من نشون میدم. و خب یکی دوتا به قول معروف چشمه ای رو هم نشونه طرف میدن، یه ظواهر اولیه ای رو براش میارن و انسان ها معمولا اگر این حقیقت عالم غیب رو درست نشناسن بعضا مقهور این چی بگیم شگردها و بازی ها میشن و به جای اینکه اون مسیر اصلی رو بپیمایند و به اون عالم غیب حقیقی برسند حواسشون پرت میشه، تو مسیرهای دیگری میفتن که حالا این فرقای انحرافی که شاید ما توی این برنامه در موردشون اسم ببریم و مصداقهای رو ازشون عرض بکنیم، مصداق کامل اون رهزنهای مسیر غیب و عالم ماورا هستن. منتها یه مسئله‌ای که خیلی دامن زده این روزها به گرایش مردم به مسئله عالم ماورا، ماوراهای در واقع بدلی و از اون طریق منحرف شدن به سمت جریان‌های انحرافی، یه دوگانه غلطی است که در ذهن مردم شکل گرفته و من اینو میخوام بگم صراحتاً که گاهی اوقات تریبون‌های دینی ما، مبلغین دینی ما هم ممکنه ناخودآگاه این پازل رو آمده باشن و تکمیل کرده باشن و اون اینه که ما میایم انجام امور خارق العاده رو معادل و برابر حقانیت میگیریم. یعنی میگیم اگر یک جریانی حق است، اگر یک فردی حق است، لزوماً یک کار خارق العاده میکنه. یا اینطوریشو بگیم شاید بهتر باشه، هر آن کس که یک کار خارق العاده و خارق در واقع خرق عادت، یعنی بر این عادتها و چی میگن قواعدی که بر این عالم حاکمه رو شکافت و رفت و یک کار عجیب غریب ما برای حس و عقل و ظواهر انجام داد، اون رو میان و میگن بله، پس نشون میده این کار خارق العاده که این فرد حقه، این جریان حقه و مسیری که ما رو بهش دعوت میکنه درسته. که متاسفانه من اینو باید عرض بکنم که بعضا ما معارف دینی رو درست تبیین نمی کنیم برای مردم، کامل تبیین نمی کنیم. یعنی میبینید مثلا در حالا بعضی از مدل‌های ارائه دین و تبلیغ دین و تبیین معارف دینی میان و من یه تعبیری داشتم، گفتم مثلا فرض کنید حضرت رضا علیه السلام رو محدود میکنیم در پنجل فولاد امام رضا، که بله امام رضا علیه السلام با اون همه عظمت میایم چه کار میکنیم؟ میگیم نشانه عظمت امام رضا اینه که مریضا رو شفا میده توی پنجل فولاد، حالا مریض آمده و شفا گرفته و مصادیق رو انبان میکنن و در واقع این جفای به اهل بیت بزرگتر از این شاید نباشه که ما بیایم اون مقام عظمای ولایت تکوینی و تشریعی اهل بیت رو خلاصه میکنیم در شفا دادن مریض به یک نحوه خارق العاده و معجزه گونه. که اینجا اومدیم در واقع ما به این دوگانه دامن زدیم که بله چرا امام رضا، چرا مکتب اهل بیت صحیح هست؟ چون بیمارها رو شفا میده. خب حالا اومدیم و این نفر توسلی کرد و بنا به همون عللی که میدانی و در دین ما تبیین شده که صلاح و مصلحت فرد هم بالاخره این وسط تاثیرگذار تقدیر الهی و مسائل دیگه، اومدیم و جواب نگرفت، مریض شفا نگرفت، مشکلش حل نشد، سریع این دوگانه میگه خب پس چون مشکل من حل نشد پس این مسیر غلطه. ناخودآگاه، یعنی در مورد اولیاء الهی دیگر، در مورد در واقع بزرگان دین، بعضی وقتا میخوان در ضروره در بزرگی و عظمت اون فرد بیان اسم ببرن، میگن بله مثلا یک باری ما محضرشون مشرف شده بودیم، بدون اینکه صحبت کنیم ایشون آنچه که در ذهن ما بود و گفت. خب خیلی از بزرگان ما مثلا فرض کنید مرحوم حضرت آیت الله بهجت که حالا فراگیر بود و خب خیلی از مردم ایشون رو به این وجه عرفانی اخلاقی و عظمت ایشون میشناختن، آمدیم و آیت الله بهجت رو و بزرگان دیگر رو محدود کردیم در اینکه یک کشف و کرامتی لزوما ازشون سر بزنه و همین سفره را و مسیر رو تسهیل کرده برای همین در واقع راهزنهایی که اسم آوردیم، که حالا با یه چشمه‌ای که حالا عرض میکنیم در طول سیر این برنامه که بسیاری از موارد با کلاهبرداری و شیادی و هزار و یک دوز و کلک فریبکارانه و حقبازی و بعضی موارد هم با به خدمت گرفتن نیروهای ماورایی موجود در این عالم، استفاده و استخدام از جنیان، مسائلی که در قوای نفسانی انسان نهفته است و هزار و یک در واقع موارد دیگری که میتونه کارهای خارق‌العاده رو در این عالم رقم بزنه و میان خودشون رو میشونن جایگاه اون علمای ربانی اصیل بله. که بله مثلا ببینید پس ما این کار رو میکنیم، ما هم همتراز فلان مرجعیم، فلان عالم بزرگوار هستیم و عرض میکنم گاهی اوقات کلا ملاک سنجش ما شده این یا فلان عالم اسم میاریم، نه ایشون آجا خیلی ما چیزی از ایشون نشنیدیم مثلا، ولی یک عالمی حالا ولو به دروغ یا به راست در موردشون یه کشف و کراماتی گفته میشه، ببینید بنده خدا معذب میشه، در خونه‌شون میخوان بکنن که حالا آجا ما یه بار خدمت یکی از اون آقایون رسیده بودیم، مدام یعنی ما دقایق محضر ایشون بودیم، مدام زنگ خونه ایشونو میزدن، تلفن خونه زنگ میزد، یه بنده خدا برنوس آقا بفرمایید آقا گوشی موبایل ما گم شده اگه میتونن حاج آقا پیدا کنن، نمیدونم خیلی یعنی دیگه نیازهای اولیه بدوی که اصلا این عالم خلق نشده به این عنوان، یعنی خداوند عالم رو خلق کرده و در واقع اون عبارت داریم که یجر الامور بالاسباب، اسباب همین عالم خداوند داره عالم رو اداره میکنه و ما مکلفه به همین مسئله هستیم، نه اینکه حالا به محض اینکه کوچکترین مانعی در سر راه زندگیمون پیش اومد سریع بریم حالا سراغ نیروهای ماورایی، نیروهای خارق العاده.
ولی آقای عرب قبول داری که حالا مردم هم دارن ما رو میبینن در سراسر دنیا، فکر میکنم یه جورایی خیلی ها با من هم نظر باشن، به هر حال این مباحث جذابیت خاص خودش رو داره، از اونجایی که اساساً فطرت انسان به دنبال غیبه، ما همین آیات قرآن ایمان به غیب، لذا وقتی که میبینیم یک پدیده ای اتفاق میفتد که از جنس عرفیات روزانه ما نیست، انگاری همون تعبیر حضرت عالی خرق عادتی اتفاق افتاده و این پدیده وقتی برای ما اتفاق میفته ناخودآگاه، یعنی حتی کسی هم که انکار میکنه ممکنه یه درصد ته وجودش بگیر نکنه یه اتفاق واقعی هست و این هست، یه جذابیت براش وجود داره. میخوام بگم اگه مردم میرن سراغ اینجور موارد، سراغ رمالی و سراغ جنگیری و سراغ نمیدونم موکل و هزار و یک اتفاق دیگه با همین نام، یک جذابیت درش وجود داره، این جذابیت حقیقیه که استفاده سوء ازش میشه یا نه اصلا این جذابیت یک سرابه و جذابیتی وجود نداره.
ببین من منکر جذابیتش نیستم، همینی هم عرض کردم که ما اصلا جنسمون از عالم غیبه و ناخودآگاه فطرتاً و تمایل داریم به این جنس در واقع فراروی از عالم ماده و محدود نموندن در این چارچوب‌های دو تا چارچوب مادی، منتها مسئله اینه که حالا ما این فراروی از عالم رو اگر می‌خوایم رقم بزنیم اولا بریم به سمت اون غیب الغیوب حقیقی که خداوند متعال و آنچه که ترسیم کرده و حقیقی تر از اون نیست در پیرامون عالم ما، که اون رو باید خوب بشناسیم، و ثانیاً حد و حدود ادعاهایی که میشه رو بشناسیم، که عرض کردم بعضیش کاملا شیادی و حقبازی است و برخیش هم کاملا حقیقی است و واقعی است. یعنی من اینجا تو همین برنامه اول شاید این سنگ بنا رو باید بذاریم که بعضیا فکر کنن، چون عمدتاً این سیاست رسانه‌ای غلط هم البته دنبال شده که وقتی اومدیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم سریع گفتیم اینا همش شیادیه، همش کلاهبرداریه، اصلا هیچکی از مثلا عالم غیب هیچ گونه ارتباطی نداره و محدود کردیم، عرض کردم تو همون مسائل و مصادیق مثلا دینی، همونا رو هم تازه تبیین نمی کنیم که مثلا خب این چه جوری این اتفاق میفته، معجزه الهی، کرامات اولیا و مسائلی که اتفاق میفته اینا چجور داره اتفاق میفته، و تو یک فضای سردرگم مبهم، یعنی از یه طرف رسانه ما یا تریبون ما اومده منکر شده تمام مسائل ماورایی رو، از یه طرف هم خلاصه رسانه های دیگری یا بعضی از افکار عمومی تمایل پیدا کرده که همه چیز در واقع خارق العاده است، کوچکترین اتفاق تو زندگیش رو تفسیر ماورایی ازش میکنه، آقا نکنه جادو شدیم، آقا نکنه تلسممون کردن، بریم سر کتاب باز کنیم، بریم طالبمون رو ببینیم بختشون اینا به هم میخوره نمیخوره، یعنی سریع اون نسخه ماورایی رو انتخاب میکنن بدون اینکه جنسش رو بشناسن. یعنی شما الان یک مشکلی تو زندگیتون به وجود میاد، خب میرید میسنجید مشورت میگیرید که آقا من برای حل این مشکلم چیکار بکنم، یکی میگه مثلا آقا اگه نمیدونم چیکار کنم اینقدر مبلغ پول مثلا به این حساب واریز کنه مشکلت حل میشه، شما میگی نه آقا مثلا من فکر نمیکنم این حل بشه، بالاخره میسنجید شما اون راه حلایی که به شما پیشنهاد میشه و از خبرگان در واقع مشورت میگیرید، آخر کار اون راه حل مناسب انتخاب میکنید. من الان عرضم اینه که مردم برای موانع و مشکلاتشون میرن سراغ نیروهای ماورایی که بعضیاش هم حقیقیه، واقعیه، جن در این عالم هست، استخدام جنیان در این عالم هست، کارهای خارق‌العاده ای هم رقم میزنه، منتها آیا این حل مناسبی برای مشکل شماست یا نه؟ خب از کجا بفهمیم شناخت بهتر این مسائل که حالا ما تو این سلسله برنامه هم خواهیم در همین مسئله صحبت کنیم، آقا جن چیه؟ این طالبینی که میگن چیه؟ فال قهوه میگیرن راسته؟ سر کتاب میگیرن در واقع چه کاری انجام میدن؟ آیا ما برای ازدواج مثلا دو تا زوج اول باید تاله اینا رو با هم دیگه بسنجیم یا نسنجیم؟ آقا من تو زندگیم هزار تا بدبیاری میارم، میگن تلسمت کردن، این تلسم چیه؟ تلسمات که میگن چیه؟ و اگرم هست که هست، که حالا من برنامه های بعدی انشاءالله بهش خواهیم رسید، اگرم تلسماتی هست، شیاطین جنی هست، میتونن با شرایطی به ما آسیب بزنن، حالا راهکار درمانش چیه؟ راه حل برون رفتن این مشکل اگر مشکل ماورایی باشد چیه؟ آیا اینه که ما به تعبیر یکی از دوستان خون رو با خون بشوریم برای حل این مشکل ماورایی بریم دست به دامان یه آدم دیگه و یه جنگیری دیگه و یه شیاد دیگه بشیم، یا نه یک مسیری رو در دین آیا به ما پیشنهاد داده یا نداده، که اگر نداده بود دین ما کامل نبود، یعنی عالم ماورا در اطراف ما هست، خداوند میگه جنیان هستن، سوره جن سوره داریم به نام اینها، آیات متعدد داریم، در روایاتمون مکرر در مورد مسائل سحر و جادو و اینها صحبت شده و بعد راهکار به ما ندن. چرا؟ راهکارش هم اومده، منتها انقدر متاسفانه کم بیان شده این موارد.
بله.
مواردی که حالا من برنامه‌های بعدی انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. ببینید ما در مورد جن یک باب روایت در کتاب شریف بهارالانوار که حالا علامه مجلسی رحمت الله علیه بالاخره منابع مختلف رو جمع آوری کردن در یک کتابی، یک باب روایت در مورد جنیان داریم، ده صدها روایت، یک در واقع باب روایت مستقل در مورد سحر داریم. خب تاله کسی اینا رو خونده؟ تاله کسی اینا رو بر ما گفته؟ چقدر ما بون به موجودی به نام جن که یک سوره به نامشه و در آیات متعدد اسم ازش برده میشه و خداوند در قرآن کریم میفرماید ابلیس که عدو مبین شماست کان من الجن، عدو مبین، بزرگترین دشمن ما، آشکارترین دشمن ما جنسش از جنه. تا حالا ما در مورد اینها اینگونه تأمل کردیم که بالاخره آقا از باب چی میگن دشمن شناسی هم که شده بریم ببینیم این جنیان چی هن؟ و اینا بیان شده، یعنی در قرآن تأکیدی هم که حالا من دارم انشاءالله برنامه بعد مکررم اینو تأکید خواهم کرد، چون یه آسیب جدی تو این فضا ما داریم که معارف رو میرن از کتب علوم غریبه و حرفای خال زنکی و خرافات عوامانه میگیرن، در صورتی که در قرآن و روایات ما آیات بسیار محکمی در این مسئله هست، روایات بسیار متعددی تو این مسئله هست که انشاءالله میایم اینها رو باز میکنیم و بتونیم این کلاف سردرگمی که الان تعبیری که من دارم میگم از بچه 7 ساله تا پیرمرد 70 ساله بهشونیشون درگیر این مسئله هستن، یعنی حداقل اینه که یه دغدغه ذهنی داره، آقا این جن که میگن چیه، آقا این جادو که میگن چیه، حالا پدر بزرگی باشه، پدر بزرگی باشه با ما صحبت کنه، شروع میکنه خاطراتی رو گفتن که بله آقا قدیم اینجور بوده، یا مثلا من شنیدم اینطور بوده، عموی ما اینطور شده، یه شب در مثلا زمین کشاورزی اینطور شد، تو حمام روستا این اتفاق افتاد. حالا بچهای کوچیکتری هم که باشن یا شنیدن یا متاسفانه این سینمای ماورای، انیمیشن های ماورایی الان چقدر ذهن بچهای ما رو مشغول کرده، موجودات بیگانه، نمیدونم هیولاها، اینهایی که حالا برنامه‌های آینده باید در مورد صحبت کنیم که بعضن اینها همچینم روی قوه تخیل صرفه نویسنده نیست، یعنی ناخنک که میزنید بعضی از این انیمیشن ها، بعضی از این فیلم ها ارتباطاتی که مخصوصا با معارف عرفان یهودی که پیدا میکنه، میبینید موجودی که داره ترسیم میکنه همچین خلاصه بیراه هم نمیگن تو روایات ما، ترسیماتی که میشه، فضایی که بیان میشه، میبینید با این کاراکترهایی که داره تو بعضی از فیلم ها نشون داده میشه همچین بی ارتباط نیست. که حالا اینو انشالله بیشتر در موردش توضیح خواهیم.
خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه مردم عزیز. ساعت 20:50 دقیقه است، 10 دقیقه به 9 شب به وقت تهران هست. دوستان فاصله بگیریم، بله بریم به اتاق فرمان برگردیم. منتظر تلفن‌های شما مردم عزیز هم هستیم، به دو خط ارتباطی زنگ بزنید و صداتون رو بشنویم و با هم گپ و گفت کنیم.
میمیرم از صدای تو، سر میذارم به پای تو، مردن عشق برای تو، رو خاک کربلای تو. میمیرم از صدای تو، سر میذارم به پای تو، مردن عشق برای تو، رو خاک کربلای تو. هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت، با خبران غم بی خبر عالم، یوسف مصر بقا، در همه عالم توی یوسف مصر بقا، در همه عالم توی در طلبت مرد و زن آمده با ارحمه، یا عبدالله سن، یا عبدالله سن، یا عبدالله سن، یا عبدالله سن، یا عبدالله.
بله شبتون بخیر باشه، انشالله که عزاداری هاتون هم قبول باشه دوستان عزیز و ارجمند. دوستانی آمدند و پشت خط ارتباطی هستند و با اینکه هنوز کامل بحث شکل نگرفته، اما خب این اشتیاق شما مردم عزیز رو نشون میده. دوستان تلفن اول رو برامون وصل بکنید. از آقای منوچهر از کرج هستند، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
ممنونم، خسته نباشید.
ارادتمندم جانم، بفرمایید.
من دو تا مورد هستش که سوال هستش که به اصطلاح میخوام سوال کنم. یکی این که به اصطلاح من تازه ازدواج کرده بودم، بعد خانمم باردار بود، که به اصطلاح یه اتفاقی افتاد، مثلا من میرفتم سر کار، میچسبید من نرو تو میری، یه نفر تو دیوار ظاهر میشه. من اصلا باور نمی‌کردم، جوان بودم، اصلا این چیزا رو هیچ اعتقادی نداشتم، گفتم وا داستان نگو، اصلا همچین چیزی نیستش، توهم هستش و اینا. ولی یه مدت گذشت، ما یه بار صبح به اصطلاح نشسته بودیم، صبح نمی‌خوردیم، یعنی این تا صبح دو سه مرحله چسبید به من، میلرزید، یه گوشه رو نگاه می‌کرد، با انگشت نشون می‌داد، به هر حال من باور نمی‌کردم. صبح نشسته بودیم، صبح نمی‌خوردیم، سه مرحله چک خورد، بعد دیدم دیگه خب اینو نمیشه که اطمینان کرد. من اینو برداشتم بردم، یه دوستی داشتم، بردم پیش باباش، به من گفتش ببر فلان جا، یه نفر هستش که اون از عهده‌اش برمیاد، این کار من نیست. بردمش، یه کسی بود جادوگر بود، بردم پیش اون. بعد برگشت گفت بله، شما رو گربه آب پاشیدی، پری بوده، بعد پری با تو شوخی میکنن. گفتم آخه که آب پاشیدی؟ گفت برای کلی فکر کرد، گفت یه ماه پیشنا بود، یه گربه رو دیوار بود، من حیاتو جارویی میکردم، آب جارو میکردم، با جارو پیشت کردم، همین بوده. گفت بله اون پری بوده. ولی مسئله اینجاست که اینو دعا داد و گفت برطرف میکنم. از اون لحظه هم قطع شدیم موضوع. ولی چیزی که به من برگشت گفت، گفت شما 2 سال نمیکشه از هم جدا میشید. بعدم بیا من دعا بدم که این برطرف بشه. اومدیم بیرون، من پیش خودم گفتم خدا نیستش که، دیگه آینده رو که نمیتونن بفهمن که. ولی مسئله اینجاست که ما سر 2 سال هم از هم دیگه جدا شدیم. یک این سواله واسه هم که مثلا خب حالا این شخص مثلا با جن ارتباط داره، آیا جنیان آینده میدونن؟ خب این یه سواله.
بله.
سوال دوم هم یکی از دوستام الان هستش اینجا، این به اصطلاح دوستم جن داره، یعنی به شخص من اثبات شده. البته اینو من ناگفته نمونه بگم که از اون موقع من ذهنیتی پیدا کردم، از موقعی که جدا شدیم من تو این مسائل به اصطلاح وارد شدم، در مورد جادو خیلی تحقیق کردم، یعنی همه جوره هم پیش رفتم، بعد کتابای زیادی در این مورد مطالعه کردم، در نهایت هم رسیدم به این که خب به هر حال من انجامش نمیدم حداقل، چون یعنی احساس میکنم که اصلا کلن کفر گناه، از به قول معروف اون موکلین شیطانی استفاده کردم، شیطانه دیگه. خب من به اصطلاح جوری دیگه به اصطلاح چیز کردم، من یه مدتی پیش آیت الله نصر بروجردی قم رفتم، بعد از کتابایشون خیلی استفاده میکنم و دائم الذکرم هستم، نتیجه هم دارم میبینم، نتیجه هم میبینم. من خواص آیات قرآن رو به لطف خدا میدونم و یعنی اینجور مشکلات رو فقط از آیات قرآن استفاده میکنم، به هیچ وجه جادو با اینکه علمشو دارم ولی دست نمیزنم، اصلا کلن یه تنفری در من هست، چرا مثلا از خدا استفاده نکنم؟ موکلین قرآن که زندن، یا مثلا از خواهی که میگیم خب خیلی قوی ترن و جایگزین میکنم من. بارها نتیجه گرفتم.
آقای منوچهر از کرج.
بله.
شما فرمودید که دوستی پیش من هست و ایشون
جن داره،
الان پیش شماست؟
همین الان نه، ولی همسایه است، دائم هم دیگر رو میبینیم. این جوونه جن داره، به من اثبات شد به این شکل که وقتی
چجوری به شما اثبات شده که ایشون
بله،
جن داره؟
بله. این وقتی به من گفتش اینجوری، من امتحانش کردم. مثلا 15 سال 16 سال پیش تو شهرستان ما، خب میشنوید؟
بله.
15-16 سال پیش تو شهرستان ما یه اتفاقی افتاده بود. این شخص نه شهرستان ما رو دیده. صداتون رو نمیشنوم.
بفرمایید بله. آقای منش.
این به اصطلاح 15-16 سال پیش یه اتفاقی افتاده بود. این شخص نه شهرستان ما رو دیده، نه اصلا مثلا کلن همیشه اینجاست. بعد من سوال کردم، گفتم فلان اتفاق، یه اسم بردم، هیچ توضیحی ندادم. گفتم فلان اتفاق، این دقیق اینو گفت. پس دیدم خب یه چیزی هست که این از کجا میدونست، علم غیب داره مگه؟ 15-16 سال پیش مثلا مورد و من گفتم، گفت اینجوری بوده، خب این اثبات شد به من، پس شانسی هم نمیتونه باشه. ولی مسئله بله
بله. آقای منوچهر، من اول اینکه تشکر میکنم از شما، دوم اینکه شما اگر مایل بودید هفته های بعد به این دوستتون بگید که به ما زنگ بزنه،
اصلا میارم اینجا زنگ بزنه. بعد یه مسئله رو من میخوام خدمتتون بگم، این خیلی مهمه واسش. گفتم من خودم از برنامه قرآنی به خیلی هم برنامه قرآنی میدم، نتیجه میگیرن به لطف خدا، خیلی هم گرفتن. بعد به این من خیلی خواستم کمک کنم، نمیذارن نماز، میگه میخوام نماز بخونم، چند روز مثلا بگذره به حدی تو فشار میذارن که به حالت روانی میرسه، قرصای اعصاب استفاده میکنه. خب میگه نمیذارن، اصلا نمیذارن من، یعنی اون به اصطلاح خودش میگه شیطانیه.
آها بسیار.
حتی مثلا به من گفتش، گفت ظاهر شد جلوم، لباس زردی پوشیده، حتی پرسیده که مثلا شما کتابتون چیه، بقول معروف مقدسه، گفته چیز سلاس اسم کتابشونو، گفته سلاس. خب بعد گفت لباس زردی پوشیده بود، گفتم پس با این شرایط اگر لباس زردی پوشیده بود به احتمال خیلی زیاد اون تصور من بود، گفتم زرتشتی باید باشه، گفت میگه نه یهودیم، اول میگفته مسلمونم، بعد مثلا چیزایی که این میگه، درخواستایی که از این میکرده، خب مثلا میگفته به قرآن توهین کن، مثلا این چیزایی که این میگه به من میگه قرآن تو به قرآن توهین کن، خب اول میگفته مسلمونم، الان میگه یه دختره، قبلا میگفت مرده، الان میگه یه دختره، یعنی هی با این بازی میکنن. این نمیتونه مثلا خیالش باشه، نه در این شخص هست، چون مثلا یه چیزی رو راست میگه، حالا مثلا صد مورد اومینه دروغ میگه، علنی هم میفهمیم که دروغ میگه، حتی باش صحبت میکنم میگه مستقیم با خودش صحبت کن، درسته من جواب میدم ولی اون داره حرف میزنه، مثلا تشخیص میدم میبینم خب این چیزی که گفته کاملا دروغه، یه بار دروغ میگه صد بار.
آقای منوچهر عزیز از کرج، ما چون تلفن پشت خط داریم از شما تشکر میکنم، انشالله هفته های بعد بیایید. حالا این دوستتونم
حتما این رفیقم هم بیارم در واقع. آره. یه جوری کمک کنیم این از این وضعیت خلاص بشه،
انشالله.
چون من خیلی سعی کردم کمکش کنم، مثلا این نمیتونه تو تمرکز کنه تو نمازش مثلا بمونه، 40 شب مثلا کامل کارهایی که بهش گفتم انجام بده 100% نجات پیدا میکنه
انشالله. انشالله باز هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای منوچهر از کرج، خدا نگهدار شما. بریم از کرج به رشت و آقای صدرالدین. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر مجری محترم برنامه و کارشناس عزیز. خدمت شما عرض شود که وقتی در مورد عرفان داریم صحبت میکنیم، خب اونا که رهجوی عرفان هستن میدونن که یه قضیه رمالی و جنگیری اینا کلا میره کنار، چون کسانی که رهجو هستن دنبال معرفتن، معرفتن باز شدن قلب مکنونات هستی. این رو که فکر میکنم همه بدونن دیگه، قلب انسان بخواد با ماورای سیستم غیر از اون چیزی که در فیزیک جریان داره بخواد این رو لمس کنه و درک کنه و این به اصطلاح قرآن بخواد وارد در ایمانی بشه که یقینی پشتش باشه، حالا شهودی، حالا به هر تدریب عرفا میده. علی حال عرض بنده اینه که الان در صفحات مجازی که خیلی دارن مانوف دارن میدن روی کندالینی و مثلا مسئله چاکراها یا مثلا عرفانهای دیگه در مورد مثلا حلقه، که خود بنده چون واقعا الان 25 سالی هست توی مکاتب مختلف رهجو بودم، به خاطر اینکه هر جا اسم خدا بود میپریدم اونجا که بخوام چیز رو یاد بگیرم، واقعا کار میکنه. مثلا بر فرض مثال دادن میره توی مثلا آزاد شدن کندالینی، واقعا یه اتفاقی واسه انسان میفته که میتونه حقیقت پشت مطلب رو دشت کنه و قابل بیان و توضیح هم نیست، ولی این فقط برای اون شخص ایمانی رو برای طرف تجلی میاره که میتونه در سلوک اسلامی، انشاءالله سلوک نمازیش یا سلوک الاللهش از اون استفاده کنه. عرض من اینه که اگر استاد به اصطلاح کارشناس محترم برنامه در مورد این عرفان‌هایی که الان هستن و بعضیاشون واقعا حرف برای گفتن دارن، وقتی انسان تست میکنه، چون بنده خودم این کار رو انجام دادم، اینجوری که کسی بشنوم که مثلا یه آقا طرف مثلا اینجوری بود یا مثلا زمین خورد، نه واقعا کار انجام میده. اگر طرف کندالینشو آزاد کنه واقعا کار انجام میده. آقای محمد علی طاهری شما برنامه براش دوست، من خودم باش واقعا مخالف بودم، ولی به عنوان یک حقیقت جو من کاراشو تست میکردم، حلقاشو، واقعا قلب انسان رو باز میکنه به هستی، واقعا به مکنونات هستی باز میکنه، اینو نمیشه انکار کرد. از زمینه که از کارشناس محترم میخواستم یه توضیح در مورد که الان خیلی توی صفحات مجازی اینستاگرام پر از این چیزه، یعنی اساتید مختلف که دارن ثبت نام میکنن و یارکشی میکنن یا به اصطلاح شاگرد میگیرن و خیلی عام دارن جذبشون میشن. اگر این طرف در عرفان اسلامی ما حرفی برای گفتن داشتیم، واقعا مثلا آقای بهجت مثلا میره تو خونه مثلا میگن آقا در رو قفل میکنه به کسی، این که نشود که ما اگر واقعا در معرفت، یعنی در یقین، یعنی اصل عرفان رسیدن به یقین الله، که انسان بتونه در این سیطره‌ای که داره زندگیمو دشت کنه، سیطره پروردگار رو، ولی بگه آقا در عرفان اسلامی ما حرفی برای گفتن، یا مثلا طرف میخواد کار مثلا خیمه شهبازی بخواد بکنه، بخواد مثلا کار مثلا خلق عادت بکنه، که این که عرفان نشود که، اما اون کسی میخواد دست بگیره میگن میره در خونه شو قفل میکنه، ولی در خونه شو قفل بکنه، خب این همه پست میذارن توی اینستاگرام عرفان‌های مختلف هندو، عرفان‌های مختلف ساقوسی، دست افراد دارن میگیرن. یه اشکال اینجا برای عرفای اسلامی هست که واقعا کمتاری میکنن و اون چیزی از گذشته رسیده واقعا به نظرم 100% اشتباه، چون مردم رو به سمت کسای دیگری میفرستن. و این توضیح هم استاد بفرمان در مورد این عرفان‌های نوظهوری که واقعا کاربردیه، واقعا حرف برای گفتن داره. خیلی متشکرم، ممنون، مزاحم شدم.
سپاسگزار آقای صدرالدین از رشت، خیلی ممنونم. البته من یه نکته رو عرض بکنم، اون همینه که درباره مرحوم بهجت رحمت الله علیه، مرد بزرگ و عارف واصل و حقیقی، ایشون روزانه تا موقعی که توانش رو داشتن تا همین اواخر حیاتشون 3 وعده نماز در مسجد میخوندن و حضور پیدا میکردن در بین مردم. بارها و بارها ایشون توی کوچه قدم میزدن، میرفتن از منزل تا حرم و خیلی ها منتظر میمودن تو اون مسیرشون رو ببینن، از بچه کوچیک گرفته تا مردان بزرگ و کهنسال با ایشون حرف میزدن، مسجد پای درس ایشون می نشستم، از طلبه ها تا بقیه مردم از ایشون سوال می پرسیدم. این نبود که شما اصلا سرچ کنید که کلیپ های آقای بهجت رو ببینید، توی اینترنت پره آقای صدرالدین که گفتن برای فلان کار چه کار بکنیم، برای این کار چه کار بکنیم، یا خاطرات ایشون مکتوب هست، مستند زندگی ایشون، فرزندشون آقا علی بهجت چقدر نکاتی رو درباره ایشون میگن. اینطور نیست که بگیم توی خونه در رو قفل کرده باشم، چه این تعبیری فکر نمی‌کنم درست باشه. خب بریم سراغ پاسخ، یا دوستان یه فاصله به ما بدید، تنفسی داشته باشیم، برگردیم و پاسخ ها رو بشنویم. اگه بیننده دیگه هم هست که در این مباحث عرفان‌های نوظهور و نیروهای ماورایی نکته‌ای داره به ما زنگ بزنه و حتما بگه. بله، شبتون بخیر دوستان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی. انشالله که هممون همیشه در خانه اهل بیت بشیم. فکر میکنم غایت العرفان و نهایت مسیر همین باشه. خب بریم سراغ پاسخ ها. استاد عرب عزیز، دوست اول منوچهر از کرج درباره خانومشون صحبت کردن که جن میدیدن توی دیوار ظاهر میشدن، بهشون سیدی میزدن، گفتن پری و این چیز چیزاست. این یه توضیح میدید اصلا چنین چیزی امکان داره؟ آیا اون واقعا پری بوده، اینکه بیا در قالب گربه ظاهر بشه؟ معمولا هم واخه عموم میگن آقا مثلا یه گربه چیز هزیه، گربه سفیدی هست، آقا این پریه. داستان چیه؟
حالا اول من این لفظ پری رو بگم که توی خیلی از کتب فارسی در واقع جن رو اومدن به پری ترجمه کردن، یعنی ما چیزی به نام پری به صورت مستقل حالا تو روایات اشاره شده باشه اینها نداریم. و جنیان هم اصناف و اقسام گوناگون و بسیار متنوعی دارن، حالا اینو انشالله در آینده اشاره خواهیم کرد بهش. منتها چند تا نکته این هست اینجا، حالا ما هنوز بحث ما منعقد نشده و حالا کلی مسیر داریم تا این برنامه رو انشالله خدمت بزرگواران بیشتر مباحث رو عرض بکنیم. اصل این موضوع که بله حقیقت دارد، من نمیخوام فعلا رد بکنم یا تایید بکنم اتفاقی که برای خانم ایشون افتاده، به هر حال حالا دوست بزرگوارم دارن گزارش میکنم، ما بنا رو بر صدق کلام ایشون میذاریم، بله میتوانند همچین تصرفاتی بکنن و حتی اثر مادی رو هم بگذارن. یعنی ایشون میگه من تا اولش باور نمیکردم، بعد دیدم حالا صورت ایشون مثلا سیلی خورد، حالا احتمالاً یا رد سیلی رو دیدن یا در واقع ضربه‌ای که بهشون وارد شده، دیگه مثلا باور کردم که نه واقعا یه پدیده انگار دور و بر ما داره کاری انجام میده و بعد حالا پیگیر شدن. اصل این تصرفات جنیان در عالم مادی به این شکل بله امکان داره، روایات ما با آیات ما تایید میکنه که حالا تفصیلش رو بعداً عرض خواهم کرد. منتها حالا دو تا مسئله اینجا هست در مورد این تصرفات جنیان. یک، اولا یک قاعده ای هست که تا وقتی ما روزنه ای برای ورود اینها در زندگی باز نکرده باشیم تصرفی نمیتونن تو زندگی ما بکنن. یعنی الان شاید یه عزیزی برنامه ما رو ببینه بگه نکنه حالا وقتی امشبم مثلا یه جنی خلاصه عشقش بکشه حالا بیاد زندگی ما رو به هم بزنه، حالا بیاد منو بزنه، یا مثلا نمیدونم بچه‌مو اذیت بکنه زندگی. نه اینجور نیست، روزنه ای بایستی در زندگی باز بشه تا اینها بتونن وارد در واقع مسیر زندگی فرد بشن، که حالا این مسئله روزنه و چه عواملی هست رو انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. این نکته اول. نکته دوم، در درمان این مسائل هم باز دوباره انتخاب غلطی ممکنه برای ما اتفاق بیفته و بریم سراغ غیر از معارف و منابع دینی که دست ما رو پر میکنه در این مسئله، بریم سراغ آدمای شیطان صفتی که خلاصه مشکلاتی رو دارن. یه سوالی حالا دوستمون البته فرمودن، دو تا سوال من دارم، یکیشو مشخصا فرمودن، اون یکی دیگه شو من دقیقه متوجه نشدم،
من یادداشت کردم.
یه سوالشون که مشخصا این بود که آیا حالا رفتیم پیش اون جنگی رو، ایشون هم گفت بله شما دو سال دیگه طلاق میگیرید و بعدم یه اتفاق افتاد، آیا جنیان از آینده خبر دارن؟ این سوال خیلی واضح بود. خبر جنیان از امور مخفی، حالا چه آینده باشه چه پدیده دور از چشم و حواس ظاهری ما باشه، رو اصطلاحا در منابع دینی ما بهش کهانت اطلاق میشه و بله جنیان با یک شرایطی از آینده میتونن خبر بگیرن و خبر از آینده بدهند، که من این رو باید صورتهای مختلفش رو توی برنامه و اون بحث کهانت رو مستقلن ما توی حالا احتمالاً جلسات یه مقدار دورترمون بحث خواهیم کرد.
کهانت فرم ترجمهش هم بگید برنامه.
خبر جنیان از امور مخفی، حالا ممکنه این امر مخفی اینجور باشه که یه چیزی از چشم من پنهان شده، حالا یا به خاطر بعد فاصله یا پنهان شدن خلاصه پشت اشیایی جایی، یا به خاطر بعد زمانی، یعنی من الان از فردا مثلا خبر ندارم، مهمونی منزل ما میاد نمیاد. جنیان بعضن از این اخبار مطلع میشن، منتها این اطلاعشون از خبر آینده یک محدودیت هایی داره و یک صورت های احتمالی تو اینجا هست که این جن چطور از این خبر آینده مطلع شده. منتها این سوالشون آخه به خاطر اینه که خیلی ها فکر میکنن جنیان از آینده خبر نمیدن. جنیان حالا نمیدونم بنابر آیات قرآن، چون داریم که مثلا میگه جنیان میرن اخبار آسمان ها رو بشنون، اخبار غیبی رو، اینها رو به شهاب ثاقب و با خلاصه شهاب میگذنن و اینها رو دور میکنن و مردم فکر کردن که حالا اخبار عالم غیب یعنی اخبار این که فردا من چی میخورم، چی کار میکنم، چی میپوشم، فردا، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه. عالم غیب تعریف خاصی داره. عالم غیب، خبر عالم غیب و خبر غیبی این نیست که من فردا قرمه سبزی میخورم یا قیمه پلو میخورم. اخبار عالم غیب یه در واقع حیطه خاصی است که اینها اصلا اخبار مادون حساب میشه تو اون اصطلاح قوس نزولی که تقدیر الهی جاری میشه در عالم. جنیان پس میتونن خبر از آینده بدن، منتها کهانتی که اینها قدرت دارن برش خبر از امور مخفی بدن، همطور که خودشون هم فرمودن که حالا باز دوره فرمودن یه دوستی دارم من، شیاطین رو ارتباط گرفته، اینا اذیتش هم میکنن، نمیذارن دستورات دینیشو انجام بده. خیلی جمله جالب، اینو ما عیناً تو اون روایاتمون داریم و در برنامه‌های آینده ان شاءالله خواهیم گفت که ایشون فرمودن یه خبر راست میگه، 100 تا خبر دروغ میگه. اکثر اخبار شیاطین جنی از امور مخفی دروغه و غلط از آب در میاد، ولی در بین این 100 تا خبر 2 تاش، 10 تاش، 20 تاش ممکنه درست در بیاد. تازه این اخبارم چه اخباریه؟ شما فردا این کارو میکنی، من با کی یک دعوات میشه که حالا اتفاقا تو روایت اشاره میکنه، میگه اینا اتفاقا بیشتر اخبار دزدی ها و سرقت ها و اختلاف ها و این چیزا رو دارن.
چرا؟ چون یکی از اینو گفت و این
آره، چون یکی از عوامل همین اختلافات خود اینا، یعنی شروع میکنن دامن زدن به این مسائل. منتها حالا اینکه شون میگه نمیدونم خبر داد 2 سال دیگه ما طلاق میگیریم، بعدم همین اتفاق افتاد، به نظر من اینجور نیست. حالا یا چون شرایط رو باید خیلی بسنجیم، اینکه حالا به چه علتی گفته شما جدا میشید، بعد اصلا ثم ما حالا گفته باشم، نه حقانیت اون فرد برای ما اثبات میشه، نه حقانیت مسیرش و دستوراتش. کمان که حالا ایشون هم فرمودن بعد من رفتم خودم مطالعه کردم و کتابای آقایی رو گرفتم خوندم، با نمیدونم موکلین قرآنی ارتباط گرفتم. من خدمت شما عرض بکنم که این مسائلی که شما میفرمایید خیلیش ریشه قرآنی و روایی ندارد. بزرگواری هم که اسمشون آوردید، خیلی از کتابهایشون ریشه در منابع دینی ما نداره. بسیاریش حالا ایشون میگه من تجربه کردم، به هر حال تجربه ایشون محدوده و ما هم اون دنیا برامون حجیت نمیاره که بریم پیش خداوند میگه چرا این کارو کردی؟ چرا این دستورالعمل به فلانی دادی؟ چرا این مسیری که توی دین نبود و مطلبی که روایات بهش توصیه نکرده بود تو ابداع کردی به مردم دامن زدی. چون میدونید که خیلی از همین چیزایی که بین مردم ما رایجه، آقا نمیدونم 7 بار این کارو بکنه، 8 بار اون کارو بکنه، 29 بار این کارو بکنه، 13 بار اون کارو بکنه، خیلی هاش وقتی میری ناخن میزنی میبینی نه ریشه روایی داره نه مبنای روایی داره. حالا بعضی وقتا من صراحتا نمیخوام بگم همه اینها باید در روایات ما اعدادش گفته شده باشه، ولی بعضی وقتا مبنای روایی داره. مثلا یک عالمی میگه آقا 40 مرتبه این کارو بکن، میبینید در روایات گفته مثلا زیاد این کار رو انجام بدید، مدت مدیدی. این فرد اومده استنباط کرده 40 رو، که آقا یه نفر 40 روز 3 ماه 1 سال که این کار رو انجام بده متصف به اون صفت میشه، در عرف مبنای روایی داره. ولی خیلی از این مطالبی که در کتب علوم غریبه هست و بین مردم رایجه، اینا هیچ کدوم ریشه روایی و مبنای دینی ندارد. من خدمت خود دوست بزرگوارمون هم میخوام عرض بکنم، پیگیری و رفتن دنبال این مسائل بسیار کار خطرناکی است، بسیارش هم وقت شما رو تلف خواهد کرد. یعنی میگم اون دنیا قال الصادق و قال الباقر با شرایط اجتهادی خودش قابلیت حجیت داره و قرآن کریم اون هم بنابر تفسیر و فهم صحیح و جامع از قرآن بس. نه که آقا فلان آقا اومده کتابی نوشته و یه حرفای خارق العاده زده، اینا برای ما حجیت نمیاره. این سوال اولمون. در مورد نکته دوم که دوستان فرمودن عرفان‌های نوظهور، که خب ما اینا در برنامه مفصل به اینها خواهیم پرداخت، بحث عرفان حلقه کندالینی که در مباحث یوگا مطرحه، چاکراها و اینها رو اشاره خواهیم کرد. اینی که می‌فرمایند اینها به هر حال یک، حالا ایشون تعبیرشون بود، دریچه‌ای به در واقع مکنونات عالم غیب باز می‌کنن. بله حقیقت دارن. من می‌خوام تجربیاتی که افراد در کندالینی می‌کنن تجربیات واقعی است. تجربیاتی که افراد در اتصال به شبکه شعور کیهانی در عرفان حلقه می‌کنن تجربیات واقعی است. آسیب‌هاش بسیار جدی و واقعی است. منتها مسئله اینه که اینا چیه دقیقا ماهیتش، کندالینی چیه. به هر حال اگر ما بنای ما در این برنامه و مخاطب ما در این برنامه طبیعتا مخاطب مسلمان ماست، انتظارم داره از من در واقع کسی که رفتم 4 تا قرآن رو روایت خوندم، انتظار داره که من از منابع دینی بیام برش صحبت بکنم. اینها رو بایستی بیایم بسنجیم و با سنجه قرآن و روایت ببینیم حقیقت اینا چیه. دوست عزیزمون که میگه من رهجو بودم و با در واقع انگیزه حقیقت جویی رفتم دوباره مسائل، که انگیزشون بسیار مقدس و خوب و درستم هست، منتها ما باید حواسمون باشه که خلاصه بیگدارم به هر مسیری نزنیم که خدای نکرده وقتی آسیب‌های جدی ما رو دنبال بکنه. در مورد عرفان اسلامی هم نکاتی فرمودن که حالا میگم باید ببینیمشون انتظاری داره از عرفان که ظاهرا هر مثلا یه کلامی بگن یا مثلا آیه عرفان حلقه و کندالینی اتصالی بدن طرف یه اتفاقاتی براش بیفته که میفتد، حقیقی تر از این و عمیق تر از این و دقیق تر از این اتفاق میفته در مسیر عرفان الهی و مسیر حقیقی شناخت خدا و مکتب اهل بیت. منتها ما بعضی وقتا میگم تفسیرها غلطه، گال نکاتی هم شما فرمودید آقای بهجت اینجور نبود، در خونشون رو ببندن. علمای ما الان در خونشون نمیبندن. بعضی وقتا پرکارتر از اینا 3 وعده شما بیا در بین مردم با اون کهولت سن بلده. سابقش هم ایشون شاگردانی داشتن، بیا پاسخگویی کنی شؤون مردم رو، در واقع درخواستایی دارن، نیازهایی دارن.
اتفاقا آیه عرب شما اگه کسی در از همین آقایونی که اخیراً ظاهر شدن در اون لول و در جایگاه فردی مثل مرحوم بهجت باشن، اینا رو باید 10 سال نوبت بگیری تا بتونی آقای بهجت ایشون رو ببینی، اون آقا رو. ولی آقای بهجت رو شما میدیدید، فیلماش هست، حواش هست. خب ما تلفن هم داریم، حسین از نیشابور، کلا هم 10-12 دقیقه وقت داریم. آقا حسین جانم سلام.
سلام، خسته نباشی.
علیکم السلام جانم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین کارشناس محترم این برنامه. عذرخواهم، ببخشید من سوال رو سری مطرح می‌کنم چون وقت نداریم. من یه دختر کوچولو دارم، تو خونه میشستیم، بعد میگم من بابا یه چیزایی میبینم تو خونه، داره میاد نگاه میره و میادی و فلان، شبا مزاحمش میشدن، نمیذاشته خواب. من اعتقاد ندارم خودم به اینجور چیزا، 2-3 بار بردیم میبر و ورد آن نوشتیم خوب نشد. شبا فقط موقع میخواست بخوابه بغلم میکردم جیغ میکشید بابا منو دارن اذیت میکنن، فلان نگاه کن دارن منو اذیت میکنن. رفتیم ما جای یک بنده خدایی معرفی کردن، 2-3 جا رفتیم فایده ای نداشت. یک جای دیگه رفتیم، این بنده خدا بعد که سوال میکرد از دختر من، دخترم کوچولو، بعد که میگفت اینجوریه فلانه، میگه این عروسش، عروسش تازه میخواد زایمان کنه، دوقلو داره این بچه، این بچه من میگه آره اینجوری اینجوری، باور کن من خودم داشتم وحشت میکردم، یعنی واقعا راست بوده اینا، کار ندارم. حالا اون آدم کاری کرد که فرزند من خوب شد، دیگه نمیترسید، میخوابه راحت میخوابید دیگه، هیچی هم نمیدید. الان بعضی وقتا من چند شب پا میشه بابا ما خوابش رو دیدم، بابا بعضی وقتا میبینم، حالا اذیت نمیکنن زیاد، مثل اول اذیتش نمیکنن، ولی الان بعضی وقتا بازم این مشکلات رو داره. خواستم ازتون سوال کنم راهنمایی بخوام.
الان چند سالشه؟
چند سالشونه الان بچه شما؟
جان الان 11 سالش.
این اتفاق مال چند سال پیش بوده؟
پار سال. یک سال هم نمیشه تازه.
آها پس یه بچه 4-5 ساله نبوده ایشون؟
نه نه بزرگ فهمیده دیگه، 11-10 ساله اینجوری.
بعد تعریف برای شما تعریف نکردن که دقیقا چه چیزی میبینن؟
چرا میشه نمیگم نگاه بابا از اینجا رفت اونجا، نگاه اونجا وایستاده، نگاه داره به من نگاه میکنه، نگاه کن این بچه‌شه، اون عموشه، اون باباشه، اون نمیدونم پیشه. ما میخندیدیم میگفتیم بابا جان به چشت میاد، تو حال رشدی، این چیزا به چشت میاد. در حالت عادی نمیترسید، فقط موقعی میخواد بخوابه میگه بابا اذیتم میکنن نمیذارن بخوابم. منظور دیگه مسئله شد که ما رفتیم 2-3 جام رفتیم خوب نشد.
خیلی خوب.
بنده خدای خوب بالاخره کارای گفت انجام دادیم، خیلی هم زود خوب شد.
خیلی خوب. یعنی آقا حسین ما مطرح خواهیم کرد، ما مطرح خواهیم کرد آقا حسین، با استاد صحبت میکنیم، هفته هایی بعد هم شما بیننده ما باشید، حتما گفتگو خواهیم کرد با هم.
من تشکر میکنم ازتون، شما رمون دارن تو اتاق فرمازد خواستیم، من در خدمتون هستم، بتونیم منو راهنمایی کنیم، متشکرم.
حتما حتما، شما خودتون هم هفته های بعد همین تایم با ما همراه باشید، برنامه رو ببینید.
همیشه من تمام برنامه های شبکه‌تون رو نگاه میکنم.
یادی سلامت باشید،
همشو براتون تکرار کنم که از خودتون بهتر بود.
سلامت باشید، مرسی. یا مستقر. علی خدا نگهدار، خدا حافظ. تلفن بعدی ما آقای کاوی از نورآباد هست. سلام و شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر، حالتون خوب؟ الحمدلله سلامت باشید.
ارادت دارم جانم.
قربان شما. ببخشید من حالا یه موقعی یک کتابی من مثلا خودم از کار یا اینکه 2100 من چه مقال معروف مشورت کردم با یکی از آقایان روحانی، گفتش که اینا سندیت نداره، نه اینکه سندیت نداره، اینجا مثلا یک موقعی هستش که سندیت داره، بعضی هاشون سندیت ندارن. معمولا کتاب ها رو برای دکترانی باز میکنن، یک کتاب برای در وقتی اول این که میخوان بفروشن جلدشون، بعضی اشخاص البته. حالا من توش موندم که مثلا یه عسکاری که برای رزق فلانچی و چند بار چجوری استفاده کنی که انشالله خدا مرحمت کنه، اون لطفی که باید بکنه رو بکنه. میخواستم از شما خودتون بپرسم که مثلا واقعا چیزی که برای رزق روزی هستش و اینکه مشکلی برای آدم پیش بیاد، اون مشکل رو از چه ذکری، از چه وردی مثلا استفاده کنه یا ختمی که بتونه کارساز باشه در مورد رزق و در مورد حل مسئلهی که برای آدم مشکل لاینحلی از نظر خود شخص که نمیتونه حلش کنه، میخواد از خدا کمک بگیره که دیگه از توان خدا هم خارجه. اینو بخواستم ازتون راهنمایی بگیرم و اینکه به اون ذکر اون ختم اگه بشه در پرستش را بهم بگیر.
خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای کاوی از نورآباد. ما یه عذرخواهی به همه هم بدهکاریم، مثل موسوی از همدان که برامون پیامک فرستادن و دیگر عزیزان از کابل پیامک داشتیم، از افغانستان برامون صالحی پیامک فرستاده و بعد دیگر عزیزان که نمیرسیم، فقط آقای عباسی از بوشهر هم که زنگ زدن فرصت نشد بیان رو آنتن. استاد در خدمتتونیم.
ابتدا در مورد اون دوستای زاک از نیشابور تماس گرفته بودن، دخترشون یه مشکلی داشت، این نکات رو حالا من باز برنامه دیگه ان شاء الله اشاره خواهم کرد. وجود یک سری
ما 3 دقیقه فرصت داریم.
اختلالات توی بینایی و شنوایی و بعضن توهماتی که برای افراد به وجود میاد، اینها رو سریع خلاصه حمله به مسائل ماورایی جن و اینها نکنید. حتما اگر مشکلی وقتی به یه درجه حادی رسیده، روان پزشک بایستی بچه رو ببینه و خیلی از اینا ممکنه بر اثر یه سری اختلالات روحی برای فرد اتفاق افتاده باشه. مثلا بچه ما توی شرایط استرس‌زایی بوده، مثال دارم میزنم، نمیخوام بگم فقط این عوامله، توی شرایط خاصه، حالا به قول خودشون دوران بلوغش داره طی میشه، مسائل اینجوری داره نزدیک میشه، ممکنه بعضا فرزند ما نتونه در واقع خیالات خودش رو کنترل بکنه و اینها بهش هجوم بیارن. بعد ما به جای اینکه بیایم اینو اصولی حل بکنیم، سری میگیم خب این حتما جن داره میبینه قطعا. نه، بعضی وقتا اینا توهمات دیداریه و مشکلش اصلا با، حالا یا مشکل در واقع روان درمانی داره با یه سری دستورات و توصیه اینجوری، یا اگر یه وقتی لازم باشه به صلاح دید پزشک دارو درمانی مختصری هم انجام میشه و تمام میشه میره. بعد ما میایم به خاطر این مشکلی که هنوز نمیدونیم آیا واقعا مال جن و اینهاست، سری پیش این جنگی رو اون دعانه ویس و اینها، و مشکل بچه شما چند برابر موزن میشه. الان فرمودید خود شما این مشکل حل شده، دوباره باز این بچه ما داره یه شکایتایی میکنه، حالا توی خواب آرام آرام این ممکنه به عالم بیداری دوباره کشیده بشه. و راهکاری هم اگر تشخیصی یه وقتی هم داده شد که مسئله مال جن و مسئله اینجوریست، راهکارش تو روایات ما گفته شده که ما انشاءالله برنامه های آتی عرض خواهیم کرد. در مورد دوست دومونم خیلی مختصر عرض بکنم، همونطوری که اون بزرگوار خدمت شما فرمودن، این کتاب ها بسیاریش سندیت نداره. من بعضی از این کتاب های خطومات اذکار رو تو بازار گرفتم، یکی جاهای سوری من نگاه می‌کردم، حالا یه جاش دوست داره روایت و اینام داشت، ولی یکیش نوشته بود خب اینجا یک جمجمه انسانی رو میره پیدا می‌کنی توش این معجون رو درست می‌کنی. آقا این کسد مشکل شرعی داره همچین کاری؟ این هیچ جا این ریشه روایی همچین مسئله‌ای نداره. و خیلی از این کتابای 2001 خط مونم 10001 ذکر رو این بحثایی که می‌کنن اینا سندیت نداره. در مورد رزق و روزی هم فرمودن یکی از اذکاری که اهل بیت توصیه میکنن، خود شخص حضرت امیر در یکی از روایات من دیدم توصیه میکنن، ذکر استغفاره. استنادشون هم به همین آیه قرآن، حالا اگر اشتباه نخونم، استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، و درهای آسمان به سمت شما باز میشه. حالشون فهمیدن گرای مشکلات زندگیمون باز بشه، رزق و روزمون زیاد بشه، ذکر استغفار. استغفار هم دیگه فقط به اون ذکر زبانیه نیست، یعنی آدم شروع کنه این ذکر زبانی رو گفتن و واقعا برگرده به سمت خدا، توبه بکنه، جبران مافات بکنه، قطعا در مسیر زندگیتون انشالله گشایش هایی حاصل خواهد شد.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم، لطف کردید. فقط یه سوال خیلی کوتاه بپرسم. موسوی از همدان گفته که خسته نباشید، الان رئیس اجنه شیعه کیه؟ حالا اینم یه داستانیه برای خودش.
بله، این بحثای قومشناسی جنها که نمیدونم جنها رئیسشون فلانیه، یکی میگه من با فرمانده جنهای کدوم منطقه رفیقم، اینا بسیاریش قابل اعتنا نیست. 99 درصدش. و حالا اصلا فرض کنه حالا رئیس شیعیان جنیان هم، اونم تازه اگر یک رئیس واحدی داشته باشن، اینا هم اقوام متنوع دارن، این ما آدم ها.
حالا مثلا ما بگیم الان مثلا ملا میرزا،
ملا میرزا است مثلا،
خب که ثم مازا، حالا مثلا چی میشه؟ مثلا
یه زمینه باز میشه، یه نفری میره، این خرافه وقتی شایع شد، یه شیطان جنی که میخواد یه نفر فریب بده میگه من فرستاده ملا میرزا. ملا میرزا رهبر شیعیان میگه بله من همونم. دروغ میگن به شدت، تو روایت میگه شیاطین دروغ میگن، افرادو گول میزنن. همین دوستمون عرض کرد دیگه، یه بار بالا واسه زرد میاد، یه بار میگه من یهودی ام، یه بار میگه من مسلمانم. حالا اگه تازه خیلی هاشم توهمات خیالات خود فرد نباشه، یعنی میخوام بگم دامن زدن به این خرافات خیلی دردی از دین ما و دنیای ما حتی دوام
نمیکنه. بله، سراغ این چیزا رفتن و گفتم، حالا گفتن که خانومی هستم چند سالی در خواب با شیطان در حال دعوا هستم که من رو میزنن بیدار میشم، جای چنگ در بدن من هست و اینجور موارد، که انشالله صحبت ها رو توی هفته بعد آقای علوی ناظر محترممون این پیامک ها رو حتما ذخیره میفرمایند. از کابل گفتن اینکه بعضی گربه ها از جنه هستن فلان و اینها، حالا مطرح خواهیم کرد. ببخشید اگه نرسیدیم، فرصتمون تمامه. آقای عرب خیلی لطف کرد، سپاسگزارم و سپاس از شما مردم عزیز. شنبه ها ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت تهران این برنامه رو میتونید ببینید و به صورت زنده با ما همراه باشید. بچه ها تایم تکرار رو دارید؟ آها تایم تکرار برنامه هم حالا براتون زیرنویس خواهم کرد در طول برنامه‌های دیگه‌ای میتونید ببینید. پس تا هفته آینده شنبه التماس دعای خیر دارم و شب بخیر، سالم باشید، خیلی هم به جن و اینجور چیزا فکر نکنید، نکنه خبری بشه و یهو دیداری صورت بگیره. شب بخیر.